شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیارتی جایزه نوبل صلح سال 2014 را دریافت کردند. یک وزیر فلسطینی پس از درگیری با سربازان اسرائیلی درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید کاهش قیمت نفت ناشی از توطئه و برنامه ریزی سیاسی برخی کشورهاست. درود شنوندگان ارجمند. ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیارتی فعال حقوق کودکان در هند جایزه نوبل صلح سال 2014 را دریافت کردند. مراسم اهدای مدال طلای نوبل امروز در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. ملاله یوسفزای فعال اجتماعی پاکستانی با 17 سال سن جوانترین شخصیتی است که تاکنون نوبل صلح را دریافت کرده است. وی پیش از آغاز مراسم اهدای جایزه در مصاحبه با رادیو مشعل، رادیو اروپای آزاد گفت:
شام خواندید، عادت کن ما شما انتری دوی خود حق دفر و لان بید خود حق.
باید به استفاده از بکارگیری کودکان پایان داده شود و در عوض فرصت آموزش عالی در اختیار آنها قرار گیرد. کمیته جایزه نوبل در بیانیه معرفی برندگان سال 2014 اعلام کرد که این دو تن را به دلیل تلاش آنها در راه برطرف ساختن سرکوب کودکان و نوجوانان و احقاق حق تحصیل برای تمام کودکان انتخاب کرده است. زیاد ابو عین یکی از وزیران تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز پس از استنشاق گاز اشکاور در جریان درگیری میان سربازان اسرائیلی و روستاییان فلسطینی درگذشت. یک مقام ارشد فلسطینی اعلام کرد که زیاد ابو عین از رهبران ارشد فتح و رئیس هیئت مقاومت در برابر شهرک‌سازی و دیوار حائل پس از انتقال به بیمارستان در اثر حمله قلبی درگذشته است. رت مور سخنگوی حامیان حقوق بشر در اسرائیل به خبرگزاری آلمان گفته است که حدود 100 فلسطینی همراه گروهی از فعالان اسرائیلی حامی فلسطین در حال راهپیمایی بودند که مورد حمله سربازان اسرائیلی قرار گرفتند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با اعلام 3 روز عزای عمومی این اقدام را وحشیانه خوانده و گفته است که نمیتوان در برابر آن سکوت کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی کاهش قیمت نفت خام را موضوع اقتصادی ندانسته و گفته این کاهش ناشی از توطئه و برنامه ریزی سیاسی بعضی از کشورها بوده است. حسن روحانی که در جلسه هیئت دولت صحبت می‌کرد با تأکید بر اینکه تنها برخی از کشورها از کاهش قیمت نفت سود می‌برند گفت این کشورها نفرت را در جهان اسلام نسبت به خود افزایش می‌دهند. گزارش جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاکیست که تولید نفت آن سازمان در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه پیش از آن بیش از 390 هزار بشکه در روز کاهش داشته است. روز گذشته قیمت نفت به حدود 62 دلار و 33 سنت رسید که نسبت به مرداد ماه بیش از 41% کاهش نشان می‌داد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی اطلاع داده است. تعداد متهمان پرونده‌های تخلفات اداری در حالی افزایش می‌یابد که هنوز هیچ یک از پرونده‌های مطرح شده مختومه اعلام نشدند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد تا نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ این مهمترین بخش حاشیه نوشته آیت الله علی خامنه ای بر نامه معاون اول رئیس جمهور است. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به برخورد عملی با فساد در برابر برگزاری سمینار و کنفرانس است. موضوع فساد اداری و اقتصادی در ایران در حالی به موضوع روز تبدیل شده که در سالهای اخیر پرونده های بزرگ اقتصادی در ایران مطرح شده است. از پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی تا پرونده تامین اجتماعی و پرونده های بزرگ نفتی. اما تا به حال تنها چند نام به عنوان شاخصه های این فسادها مطرح شدند. بابک زنجانی، شاه بیت بیشتر سخنرانی‌ها. سعید مرتضوی در مورد اتهامات خود مصاحبه می‌کند و البته کسی که کمتر نامش به میان می‌آید محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد است. اما با اینکه پیش از پایان دولت محمود احمدی نژاد خبرهایی از طرح این پرونده‌ها منتشر شده بود، اما هنوز هیچ یک به نتیجه نرسیدند و تنها بابک زنجانی است که در بازداشت موقت به سر می‌برد. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، می‌گوید که تفاوتی اساسی میان رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و اقتصادی وجود دارد.
اونجایی که پرونده مربوط میشه به مسائل سیاسی و برای گرفتن متهمین در مقابل حاکمیت و در مقابل قدرت، پرونده‌هاشون به سرعت خارج از عرف دادگاه‌ها انجام میشه و حکم صادر و به سرعت هم به مرحله اجرا در میاد. در بعضی از موارد ما می‌بینیم که حرکت لاستیکوار داره. اینه که در واقع به نظر میاد که بعضی از پرونده‌ها رو با نگاه اغماض‌آمیز بهشون نگاه میشه. پرونده رو تشکیل میدن فقط برای اینکه اعلام بکنن که ما داریم برخورد میکنیم، اما در عمل هیچ گونه برخوردی نمیشه.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ریشه تفاوت در رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برخورد دوگانه حاکمیت با پرونده‌ها می‌داند و می‌گوید:
متأسفانه در حوزه پرونده سیاسی امنیتی، چون متهم و مخاطب اصلی اپوزیسیون و دیگر اندیشان هستند، هیچ گونه پروایی وجود نداره از برخورد سخت و اطلاع رسانی حتی نادرست و تحریف حقیقت. اما در مورد پرونده‌هایی که مشهور است به فساد اقتصادی، چون به نوعی باندهای قدرت شریک این دعوا هستند، طبیعتاً اطلاع رسانی در مورد اونها یا تعقیب اون پرونده ها تا سرجام مطلوب بسیار کشدار خواهد شد، چون به هر حال قابل پیش بینی است در یک دولت رانتی و ایدئولوژیک مثل اون چیزی که در حکومت ایران شاهدش هستیم، پیگیری پرونده های درشت اقتصادی در نهایت ختم خواهد شد به اسامی که اونها عمدتاً جزء حاکمان نظام هستند و طبیعتاً اطلاع رسانی در مورد اونها یا رسیدگی قطعی به این دست پرونده ها با ابهام ها و پرسش های جدی مواجه است، به ویژه وقتی که شما با یک دستگاه قضایی منصف و بی‌طرف و مستقل طرف نباشید.
تنها ساعتی پس از برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد اداری، محسنی ارجعی، معاون اول قوه قضاییه، در برنامه تلویزیونی گفت که در برخورد با مفسدان عزم قوه قضاییه جزم است. وی تاکید کرد که به اعتقاد او هزینه فردی که فساد می‌کند این است که مردم او را بشناسند. مرتضی کاظمیان:
با جرأت میشه گفت که اگر یک اطلاع رسانی شفافی در این حوزه صورت بگیره، قطعاً پیامدهای مثبت خودش رو خواهد داشت. اما این یک لوازمی داره، از جمله وجود مطبوعات آزاد و کارشناسان نقادی که بتونن به راحتی با امنیت پرسشگری کنن و در این دست پرونده ها با آزادی و امنیت ورود پیدا کنن. وقتی که متاسفانه با یک سیستم قضایی مستقل ما طرف نیستیم و عدالت و انصاف از دستگاه قضایی به حاشیه رفته، وقتی یک مافیای پیچیده ای از قدرت و ثروت که آقای روحانی حتی اون رو مورد اشاره قرار داد در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی دخیل هستش، طبیعتاً این دست صحبت های آقای اژه‌ای بیشتر به شعار شبیه میشه. به ویژه که این دست اطلاع رسانی ها متاسفانه اون جاهایی رو که باید هدف قرار بده مورد اشاره قرار نمیده و بیشتر به حوزه های میانی و اشخاص گمنامتر یا رده های میانی بسنده میکنه.
معاون اول قوه قضاییه اما در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس قانون تا زمان عدم قطعیت حکم نباید جزئیات پرونده منتشر شود، گفته است که به نظر او در حال محاکمه هم اشکالی ندارد. وی تاکید کرده حال قاضی یا دستگاه قضایی یا مستندات ضعف هم داشته باشند، اشکالی ندارد. محسنی ارجعی در حال این سخنان را مطرح کرده که به گفته مهناز پراکند این سخنان قانونی نیست.
قبل از اینکه محاکمات خاطره پیدا بکنه و حکم قطعی علیه یک فرد صادر بشه، مخصوصا اظهار نظر قاضی به لحاظ ماهوی در مورد اون فرد موجب خروج قاضی از بی‌طرفی و از دست دادن صلاحیت قاضی برای رسیدگی به اون پرونده میشه، چرا که قاضی که هنوز دفاعیات اون فرد رو نشنیده و هنوز محاکمه رو انجام نداده و تا وقتی که حکم در مورد اون فرد صادر نکرده، اون قاضی حق نداره به لحاظ ماهوی خارج از دادگاه اظهار نظر بکنه.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، بدون ذکر نام و سمت از بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی خبر داده است. به گفته او در حال حاضر تنها 3 نفر همچنان در بازداشت هستند.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. شما چه نظری درباره گرفتاری فساد و پرونده های فساد در ایران دارید؟ دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. پیام های شما را در این زمینه می شنویم.
من سوالم اینه که آقایون امام جمعه ها، نمایندگان مجلس، سردارهای سپاه و نیروی انتظامی، تمام ارگان هایی که همه فکر و ذکرتون حجاب خانم هاست در طی 35 سال، نتیجه چی گرفتین؟ اگر یک صدم این رو تأکید بر جلوگیری از فساد و سرقت اموال و غارت مردم میگذاشتید، امروز ما اینجا وای نساده بودیم در این موضع که رتبمون به 149 و یکی از فاسدترین کشورهای دنیا ما رو معرفی کنن. چرا تمام تریبونای نماز جمعه فقط منحصر شده به حجاب؟ چند بار تا به حال امام جمعه ها راجع به دزدی صحبت کردن، راجع به قبح این عمل؟
آقای روحانی، براو به شما که جرأت پیدا کردی بعد از یک سال و اندی کارهای زیبا و فراموش نشدنی سپاه پاسداران رو به لب بیاورید، ولی بدون اسم بردن از سپاه پاسداران. حتما ملت ایران یک سالم بایستی منتظر این باشند که شما جرأت پیدا کنید و اسم سپاه پاسداران رو به زبان بیاورید. آقای روحانی، سپاه پاسداران مثل یک بختک هیولا روی جان و ملت و مملکت ایران افتاده و از خیانتی که سپاه پاسداران در صنایع نفت و گاز کردند حتی چنگیزخان مدرن هم چنین کاری را نمی کرد. آقای روحانی بیدار شوید.
آقای محسنی اژه‌ای متخصص کش ندادن و خلاصه خوابوندن پرونده های مخصوص در جمهوری اسلامی است. نمونهش پرونده آقای بابک زنجانی که آخرش هم که ایشون مسئولشه و آخرش هم معلوم نیست چه خواهد شد. حالا که برن جنرست، حالا هم پرونده 12,000 میلیاردی ایشون اومده میگه بله اینها پول رو دیر به حساب ریختن و الا میخواستن بریزن. واقعا که متخصص چش ندادن
غذایا. ما اگر تو مملکتمون رشد اقتصادی نداریم، شکر خدا رشد اختلاسی داریم و این نشون میده که مسئولی خواب نیستن و به وظیفه خودشون کاملا آشنا هستن. متاسفانه ما هستیم که خوابیم.
شما که این صحبت از اختلاس و پول و زمین‌خواری و اینا میکنین، اینا یه چیزای کهنه است. صحبت از 35 سال عمره یه عدد رفته دیگه، بر نمیگرده به هیچ چون بود و تمام پول دنیا بر نمیگرده.
ما که جوانیم، 29 سالمونه، 8 سال دنبال کاریم، از خدمت اومدیم، خواستیم بابام تاکسی خرید و تاکسیش مسافر کشی کنیم. گفتن شما باید متأهل باشید که بتونید رو تاکسی کار کنید، مجوز 6 ماه تعهد باید بدی که زن میگیری بعد کار کنید تاکسی. این هم قوانین جدید آقایونه که باید حتما متأهل باشید تاکسی کار کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و آخرین خبر این که همزمان با روز جهانی حقوق بشر، نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر، ساعتی بازداشت و سپس آزاد شد. به گفته رضا خندان، همسر وی، این دومین باری است که نسرین ستوده بدون حکم قضایی بازداشت و سپس آزاد می شود. بنابر گزارش های رسیده از ایران، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی و نیز برخی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در برابر ساختمان کانون وکلا تجمع کرده و مراسم را بدون حضور نسرین ستوده برگزار کردند. نسرین ستوده پس از صدور حکم تعلیق پروانه وکالتش در اوایل آبان ماه هر روز در برابر ساختمان کانون وکلا تحصن می کند. نسرین ستوده سال گذشته پس از تحمل نیمی از حکم 6 سال حبس خود آزاد شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.
بشه.